سلام و عصر شما خوش. زرغونه منگل با تازه ترین موضوعات خبری روز با شما هستم. لوید سارنوالی افغانستان می گوید که بررسی ها درباره دوسیه طاهر زوید نامزد وزیر اطلاعات و فرهنگ را آغاز کرده است. گسترش کرونا و عواقب آن در افغانستان و در گزارش های بین المللی می شنوید که شماره از کشورهای اروپایی سر از امروز سرحدات خود را با محدودیت های خاص باز کردند. با تفصیل این موضوعات برمی گردیم، ولی نخست توجه کنین به خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از همکار مقیم نایب.
سرخط خبرها. دکتران بدون مرز پایان فعالیت خود در شفاخانه دشت برچی کابل را اعلان کرد. نشست سه جانبه افغانستان، امریکا و روسیه درباره صلح افغانستان. محکمه در مسکو عضو پیشین نیروهای مارین امریکا را به 16 سال زندان محکوم کرد. دکتران بدون مرز امروز دوشنبه پایان فعالیتش را در زایشگاه در منطقه دشت برچی شهر کابل اعلام کرد. این نهاد طبی در بیانیه امروز دوشنبه گفته که تا کنون در باره انگیزه حمله ماه گذشته بر این شفاخانه صد بستر و دستگیری عاملانش اقدام نشده. در بیانیه آمده که دکتران بدون مرز راه های مختلف را به هدف کمک با خانواده های شان که عزیزانشان را از دست دادن جستجو می کند. به اساس بیانیه بخش زایشگاه شفاخانه دشت برچی با 16,000 ولادت در سال 2019 از بزرگترین پروژه های دکتران بدون مرز در سراسر جهان به شمار می رفت. وزارت داخله افغانستان گفت در حمله یک ماه پیش مردان مسلح بر این شفاخانه 25 تن کشته و 19 تن دیگر زخمی شدند و همچنان 3 مهاجم کشته شدند. مسئولیت رویداد را کسی یا گروهی به عهده نگرفته است. وزارت خارجه افغانستان میگوید که نمایندگان افغانستان، آمریکا و روسیه شام امروز نشست سه جانبه ای را درباره روند صلح افغانستان برگزار میکنند. این نشست از طریق ویدیو کنفرانس برگزار میشود. در بیانیه وزارت خارجه آمده که در نشست محمد حنیف اتمر، سرپرست وزارت امور خارجه افغانستان، زلمه خلیزاد، نماینده ویژه وزارت خارجه آمریکا برای صلح افغانستان، زمیر کابلوف، نماینده خاص روسیه برای افغانستان اشتراک میکنند. نمایندگان افغانستان، آمریکا و روسیه در نشست امروز درباره کاهش خشونت‌ها، مبادله زندانیان، مذاکرات بین افغانان، آتش‌بس دائمی و ایجاد اجماع منطقه‌ای و بین‌المللی در مورد صلح افغانستان بحث می‌کنند. با وجود افزایش تلاش‌های دیپلماتیک برای برقراری صلح، هنوز هم نیروهای افغان و طالبان در جنگند. مقام های امنیتی فاریاب میگویند در حمله طالبان بر قرارگاه پلیس در ولسوالی قیصار 3 پلیس کشته شدند. درگیری از ساعت 2:30 شب گذشته تا اوایل صبح امروز ادامه یافت. کریم یورش، سخنگوی قماندانی امنیه فاریاب، امروز برای رادیو آزادی گفت که نیروهای امنیتی افغان توانستند حمله را عقب زنند.
جنگجویان طالب بالای پوسته های امنیتی مان واقع قری ارکلیک و بلال بیک ولسوالی قیصار حمله تهاجمی و عشری خود را آغاز کرده بودند که اینا با دادن ابده کشته و 5 نفر زخمی ساحه را ترک کردند و عقب نشینی کردند.
یورش گفت که به غیر نظامی ناسب نرسیده. طالبان تا کنون در این مورد به رسانه ها چیزی نگفتند. ادامه خبرها از رادیو آزادی. محکمه در مسکو پاول ویلن، عضو پیشین نیروی مارین ایالات متحده را به 16 سال زندان محکوم کرده. بر او اتهام جاسوسی وارد شده. اتهامی که ویلن و مقامهای امریکایی قویاً رد کردند. محکمه شهر مسکو امروز او را در عقب درهای بسته محاکمه کرد. عمدتاً به خاطر اینکه برخی از مدارک آوی مواد سری بود و همچنان به خاطر جلوگیری از شیوع بیشتر ویروس کرونا. ویلن 50 ساله شهروند بریتانیا، کانادا و آیرلند نیز دارد. او در ماه دسامبر سال 2018 در مسکو بازداشت شد و روند محاکمه‌اش در ماه مارچ امسال آغاز گردید. جان سالوان سفیر ایالات متحده در مسکو دیروز گفت که محاکمه ویلن نه منصفانه بود و نه شفاف. او افزود: این عدالت مسخره است. من نمیتوانم بگویم که متعجب شدم. و گفته او مسکو هیچ گونه شواهد در مورد گناهکار بودن ویلن ندارد. و بسیاری کشورهای اروپایی سر از امروز سرحدات خود را بر روی همدیگر میگشایند که یک گام بزرگ بعد از 3 ماه قرنطین کرونا ویروس پنداشته میشود. جرمنی، بلژیم، فرانسه، یونان و جمهوری چک از جمله کشورهایی هستند که سرحدات خود را میگشایند و اتریش قرار است فردا مرزهای خود را باز کند. کمیسیون اتحادیه اروپا هفته گذشته از کشورهای عضو خواستار شد که سرحدات خود را هرچه زودتر دوباره بگشایند. بازگشایی سرحدات عمدتاً بالای ادبای کشورهای عضو اتحادیه اروپا، بریتانیا و منطقه شنگین تأثیر گذار است که میان هم بدون پاسپورت یا ویزه سفر میکنند. پایان اخبار.
ساعت 5:07 عصر با وقت افغانستان است. تفصیل این موضوعات را در جریان برنامه میشنوید. لوی تارنوالی افغانستان می گوید که بررسی ها درباره دوسیه نامزد وزیر اطلاعات و فرهنگ را آغاز کرده است.
تحقیقات در این زمینه صورت گرفته، تا کنون مسئولیت متوجه والی اسبق بامیان نبوده، اما تحقیقات تارنوالی جریان دارد.
گسترش ویروس کرونا و عواقب آن در افغانستان.
آماری که ما داریم آمار نه تنها شفاخانه هاست، از ولسوالی ها، از نوایی، از گذرها، وقتی که بر ما روزانه از قبرستان ها همچنم.
شماری از کشورهای اروپایی سر از امروز سرحدات خود را با محدودیت های خاص باز می کنند. گزارش های دیگر را هم می شنوید با ما بانیم. لوی تارنوالی افغانستان گفته که بررسی ها درباره دوسیه طاهر زوایر نامزد وزیر اطلاعات و فرهنگ آغاز کرده. آقای زوایر که سوی ولسی جرگه افغانستان با سوء استفاده در تطبیق ماسترپلان شهری بامیان، غصب و برخی موارد دیگه متهم شده و دوسیهش به لوی تارنوالی فرستاده شده. لوی تارنوالی افغانستان گفته که در این دوسیه هیچ مسئولیت با والی پیشین بامیان راجع نشده، ولی با وجود او هم بررسی های اونا ادامه داره. حمید حکیمی جزئیات داره.
ولسی جرگه افغانستان طاهر زهیر نامزد وزیر اطلاعات و فرهنگ را که پیش از این والی بامیان بود، با سوء استفاده از صلاحیت های وظیفه‌ای، قاچاق و حفاری غیرقانونی آثار تاریخی و نادیده گرفتن هدایات شورای ملی و لوی سارنوالی متهم کرده و پرونده اش را به لوی سارنوالی افغانستان فرستاده است. اکنون لوی سارنوالی افغانستان میگوید که بررسی هایش را درباره پرونده طاهر زهیر نامزد وزیر اطلاعات و فرهنگ آغاز کرده است. جمشید رسولی سخنگوی لوی سارنوالی بر روز دوشنبه بر رادیو آزادی گفت که تا به حال هیچ مسئولیت این پرونده به والی پیشنی بامیان راجع نشده است.
تحقیقات در این زمینه صورت گرفته، تا کنون مسئولیت متوجه والی اسبق بامیان نبوده، اما تحقیقات سارنوالی جریان دارد. در صورتی که تحقیقات سارنوالی در این زمینه تکمیل شود، از یک طرف سارنوالی مطابق به اسناد و شواهد و مدارک تصمیم اتخاذ خواهد کرد، نتایج تحقیقات سارنوالی هم در روشنای احکام قانون اطلاع‌رسانی می‌گردد.
در پرونده جرمیه که به نام طاهر زهیر از سوی ولسی جرگه تهیه شده، در مورد ذکر شده که وای به این موردها متهم شناخته شده است: سوء استفاده در چگونگی تطبیق ماسترپلان شهری بامیان، غصب زمین، قاچاق و حفاری های غیر قانونی آثار تاریخی، عدم توجه به اصل مشارکت تمامی اتباع و سرکشی هزینه‌های شورای ملی و لوی سارنوالی از موردهای مهم این اتهام ها اند. ولسی جرگه لوی سارنوالی می خواهد که این پرونده را به گونه جدی بررسی کند. حجت الله خردمند منشی دوم این مجلس بر روز دوشنبه بر رادیو آزادی گفت گیانان طاهر ظهیر و معاون اداره ارگانهای محل را به کمیسیون امنیت داخلی فراخوانده بودند اما آنان حاضر نشدند.
اگر اداره لیسانوالی این موارد نادیده بگیره خدای نخواسته و آقای ظهیر متهم ندانن یا یکی برعکس چیز دیگه ثابت شوم، ولی پیش شما آقای ظهیر به عنوان والی که متهم به موارد بسیار مهم است این هست و می باشه و ما تصمیم خود بر اساس این واقعات ها می گیریم.
نامزدی وزارت اطلاعات و فرهنگ در این مورد حاضر به گفتگو نشد. این اتهام ها بر طاهر ظهیر در حال وارد می شوند که پیش از این بر اساس گزارش والستر جورنال محمود کرزه سرپرست وزارت شهرسازی و اراضی و نامزد وزیر این وزارت به فساد در پرونده ورشکستگی کابل بانک و شهرک عین‌المینه کندهار متهم است و آمریکا در مورد ثروتش تحقیق می کند. ولس جرگه افغانستان همچنان اجمل احمدی نامزد ریاست دی افغانستان بانک را که پیش از این سرپرست وزیر وزارت صنعت و تجارت بود به سوی استفاده از صلاحیت های وظیفه‌ای و به احترامی بخاطری حاضر نشدنش به مجلس نمایندگان متهم کرده است. ولس جرگه افغانستان هشدار داده است که به نامزد وزیران و رئیس های اداره های مستقل که پرونده فساد دارند و متهم به سوی استفاده از صلاحیت های وظیفه‌ای هستند رأی نخواهد داد.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
شنونده عزیز، میگن بترس از چشمه که نترس از خدا. بی عدالتی نحوه از نترسیدن از خداست. سوء استفاده از مجبوریت مردم هم خدا ناترسیست. وزارت صحت هشدار داده که اگر شفاخانه های خصوصی در تشخیص و معاینات بیماران کرونا اضافه ستانی کنن و از مجبوریت اونا سوء استفاده کنن، با اونا برخورد قانونی خواهد شد. شمار از باشنده های کابل میگن شفاخانه های خصوصی از اینه سمپل برداری با آزمایش کرونا را به $100 انجام میدن. ای در حال است که تعداد زیاد از مردم افغانستان بی حد فقیر هستند. $100 در یک مونی که در چندین ماه به دست آوردن نمیتونن و شفاخانه های خصوصی در چنین حالت از اونا سوء استفاده میکنن. نظیفه محبوبی جزئیات داره.
اوج نگرانی ها از گسترش ویروس کرونا و انتقاد ها از بازار گرم تجارت شفاخانه های خصوصی در آزمایش و تشخیص این بیماری. شمار از باشندگان کابل میگویند شفاخانه های خصوصی برای آزمایش تشخیص کرونا یا PCR $100 از آنان میگیرند. محمد توفیق یکی از این باشندگان میگوید
متاسفانه که حال شفاخانه خصوصی تجارت شروع کردن. دیشب رفتیم برای تست کردن، هر کس 8000 7000 یا مستقیم برشون میفته $100 برام بده ما تست اونطور انجام میتون. از نظر ما درست است که شفاخانه خصوصی هستن پول بگیرن، اما نه به اندازه‌ای که از مجبوریت مردم استفاده سو بکنن.
ندا محمد عطا یکی دیگر از باشندگان کابل میگوید زمان آن نیست که شفاخانه های خصوصی از فرصت بهره برداری کنند.
فعلا زمان نیست که شفاخانه خصوصی از این کار بهره برداری کنن و به نفع خود استفاده کنن. از یک معاینه PCR $100 اخذ میشه، این خلاف اصول و پرنسپ میباشه. در صورتی که یک شخص نان خوردن خود ای حالت پیدا کردن نمیتونه، چطور میتونه به خاطر یک معاینه PCR بر $100 پرداخت کنه؟
پس از انتقادها از نبود امکانات در تشخیص، بسترگاه و درمان مبتلایان به ویروس کرونا، وزارت صحت عامه افغانستان هفته گذشته اعلام کرد که پس از این شفاخانه های خصوصی نیز میتوانند در تشخیص، تجرید و درمان مبتلایان به این ویروس فعالیت کنند. و ما اکنون پرسش اینجاست که با وجود کمبود کیت های آزمایش و لابراتوارها، این شفاخانه ها چگونه مبتلایان به این ویروس را تشخیص می‌دهند و چه پیمانه معیاری خواهند بود؟ وزارت صحت می‌گوید پس از این بیشتر برای تشخیص مبتلایان به این ویروس از آزمایش نمونه برداری یا PCR استفاده نمی‌شود و در جایی که لابراتوار نباشد و یا تشخیص زمانبر باشد، بر روی اعراض و علایم خون و اکسری مبتلایان تشخیص داده می‌شوند. سمسور اکمل سخنگوی این وزارت بر رادیو آزادی می‌گوید
با استفاده از تست دیگر مریضای کرونا را تشخیص نمی‌کند، بلکه با استفاده از اعراض و علایم یک معاینه خون و اکسری ما مریضای کووید 19 را تشخیص میکنیم. این در پالیسی جدید شامل شده. برای دولت افغانستان یک تست تقریبا در حدود $50 تمام میشه.
حالا شماری از شفاخانه های خصوصی میگویند لابراتوار برای تشخیص این ویروس را دارند. میرویس امیری رئیس شفاخانه خصوصی امیری کمپلکس و رادیو آزادی میگوید این شفاخانه در کنار داشتن لابراتوار تشخیص ویروس کرونا کیت‌های آزمایش آن را نیز از شرکت‌های معتبر جهان خریداری کرده است. آقای امیری در پیوند به هزینه آزمایش ویروس کرونا میگوید:
چون تاکسی 4 روز کوشش زیاد میکنه که تا مهاش و ما PCR رو شروع کنیم. در مورد قیمت ما باید بگیم که در خون که معاینه میشه دست که ما به 2100 یا به 2200 افغانی ما اجرا شود و معاینه PCR که ما حساب کردیم به 4500 افغانی انشاءالله ایره به هموطنهای ما تحمیل میکنیم. تیکت هم که ما خرید بری کردیم WHO و FDA امریکا اپروف کرده از تایید یا زواستن.
شفاخانه سیتی لابراتوار یکی دیگر از شفاخانه هایی که لابراتوار تشخیص ویروس کرونا را دارد. آزمایش نمونه برداری و یا PCR در شخص مشکوک مبتلا به ویروس کرونا را به $100 آمریکایی انجام می‌دهد. رضوان الله احمدزی رئیس این شفاخانه:
این قیمت تنها برای کارمندان نهادهای خصوصی یا اشخاصی که آماده سفر هستند و باید سند از آزمایش کرونایی داشته باشند است. و اما برای نیازمندان برای این آزمایش $50 تخفیف داده شده است. ما بیشتر نیز برای تشخیص دیگر بیمارها و ویروس‌ها ماشین و یا لابراتوار داشتیم که حالا از آن برای تشخیص بیمار استفاده می شود.
یکی از چالش ها سر راه وزارت صحت عام و سکتور خصوصی حالا کمبود ظرفیت انسانی برای انجام تست PCR یا نمونه برداری از افراد مشکوک مبتلا به این ویروس است. با این همه با گذشتن شمار مبتلایان به ویروس کرونا از مرز 22000 تن، انتقادهای بسیاری از کمکاری های وزارت صحت عام در بخش خدمات رسانی و بیماران کرونا نیز وجود دارد.
گزارش بود از کابل. شنونده عزیز، حتی اگر $100 هم بتین، ماینه شوین و کرونا هم داشته باشین، یگانه نصیحت دکترها یا شفاخانه هایی که خصوصی به شما انزواجویی و دوریتان از دیگراز تا که میتونین با غذایتان پیاز خام بخورین، دست هایتان از یاد بشوین و تا که میتونین آب گرم یا چای گرم بنوشین تا درونی وجودتان به نحو ششته شوه و امید برسون به حالات بدتره که نیازمند بستر شدن در شفاخانه است. اصلا به اون نقطه نرسین، به هر صورت متوجه جانتان باشین. با کرونا میمونیم. شمار از امامان و مؤذنان مساجد شهر کابل میگن که اخیراً به دلیل گسترش ویروس کرونا اعلانهای فوتی افزایش یافته. به گفته اونا از ماه رمضان به این طرف روزانه 3 تا 4 اعلان فوتی را در هر مسجد اعلان میکنن. در این حال وزارت صحت عامه افغانستان گفته که تنها در یک هفته پیش از عید فطر و پس از او میزان مرگ و میر بالا بود و در حال حاضر کاهش یافته. حمید حکیمی جزئیات داره.
با افزایش موارد ابتلا به ویروس کرونا در کابل، اعلان های فوتی هم افزایش یافته است. نظر محمد، مؤذن یکی از مساجد جامع در منطقه دهمزنگ کابل، میگوید که نسبت به گذشته اعلان های فوتی بیشتر شده است.
من هر روز 3 تا 4 اعلان فوتی را به خانش میگیرم و اینها افرادند که به دلیل ویروس کرونا وفات کردند.
نظر محمد میگوید که مردم محل را میشناسد و خانواده های جان باختگان میگویند آنان در نتیجه ابتلا به کووید 19 جان دادند. مولوی عبدالرحمن رحمانی، امام مسجد سرور کائنات در منطقه خیرخانه شهر کابل، بر رادیو آزادی میگوید که از ماه رمضان به این سو اعلان های فوتی در این محل بیشتر شده است.
بله، زیاد نسبت به پیش تفاوت کرده، مخصوص در رمضان، بعد از رمضان تفاوت کرده، مرگ میر بیشتر شده، مرض زیاد شده، مردم اکثر گرفتار هستند، مصاب هستند. تقریبا بعد از رمضان 5-6 نفر الی 10 نفر از اهالی مسجد دور و نزدیک وفات کردند. یعنی زیاد شده، مرگ میر زیاد شده.
این در حال است که محمد یعقوب حیدری، والی کابل، نیز این موضوع را تایید میکند و به رادیو آزادی میگوید که بر اساس معلومات او، روزانه به گونه 130-140 تن در نتیجه ابتلا به ویروس کرونا در کابل جان میدهند.
آماری که ما داریم آمار نه تنها از شفاخانه است، از ولسوالی ها، از نواحی، از گذرها. وقتی که برای ما روزانه از قبرستان ها همچنان و از مراکزی که خود ما مردم روان میکنیم برای شستشو زرفونی کردن و کمک رسانی. یه آمار میرسانه که متاسفانه کابل روزانه 30-40 نفر به طور اوسط تلفات دارست کرونا.
پیش از این در پیوند افزایش شمار جانباختگان در نتیجه ابتلا به ویروس کرونا شکایت های وجود داشت که بیشتر مبتلایان به دلیل نبود اکسیژن و خدمات صحی در شفاخانه ها جان میدهند. اما وزارت صحت عامه افغانستان افزایش میزان مرگ و میر در نتیجه ابتلا به ویروس کرونا در روزهای اخیر را رد میکند. شفیق شهیم معین مالی و اداری این وزارت بر روز دوشنبه در نشست خبری در کابل در پاسخ به پرسش رادیو آزادی گفت:
فقط واقعات یا تعداد هموطنان من شما در هفته قبل از این و جریان این اینا کشداره و سفارشات سیهی را متاسفانه نادیده گرفتن. به اون خاطر در دو هفته اول بال از این تعداد واقعات جدا افزایش یافت. ما امیدوار هستیم که با همکاری مردم ما و شما بتانیم این پروسه را خود مدیریت کنیم.
این در حال است که با گذشت هر روز شیوع این ویروس خطرناک در افغانستان در حال گسترش است. بر اساس آمار تازه وزارت صحت عامه این کشور در 24 ساعت گذشته 1557 مورد مشکوک ویروس کرونا در سراسر کشور آزمایش شده که از این میان 761 مورد آن مثبت تثبیت شده است. با ثبت این واقعات شماری مبتلایان به کووید 19 در افغانستان به 25527 تن میرسد. بر اساس شماری رسمی وزارت صحت عامه تا به حال 478 تن در نتیجه ابتلا به این ویروس جان باختند.
چگونه از ویروس کرونا در امان باشیم؟ توصیه های سازمان صحی جهان.
از دست زدن به روی خود، به ویژه دهان، بینی و چشم خودداری کنید.
امیدواری ها به مذاکرات بین الافغانی که گفته شده قرار است به زودی در دوحه آغاز شود، بعد از او بیشتر شد که حکومت افغانستان گفت در چند روز آینده 2000 زندانی دیگی طالبا را آزاد می سازند. با رهایی 2000 زندانی طالب، شمار آزاد شده های ای گروه به 5000 تن خواهد رسید، چیزی که اولین شرط طالبا برای آغاز گفتگوها با حکومت است. شنونده عزیز، آیا طالبای رها شده دوباره به میدان جنگ برخواد گشتن؟ پاسخ این سوال از همکارم نسیم شفق مشنوید.
مجھے من تم رخوا خوشحال ہے مانی کرتی بے خی بے حتا خوشحال ہے مو دیر خوشحال ہے مولی راجی مجھے بس.
عبدالرؤف باشنده ولایت کنر است. او در ماه ثور سال جاری خورشیدی از سوی حکومت افغانستان با گروه از زندانیان دیگر طالبان از زندان آزاد شد. عبدالرؤف میگوید که 2 سال و 3 ماه را در زندان سپری کرد. او میگوید که پس از آزاد شدن از زندان گروه طالبان با او تماس نداشته و میخواهد که به زندگی عادیش ادامه دهد. عبدالرؤف از سوی محکمه به 3 سال زندان محکوم شده بود. سیف الرحمن باشنده ولایت کندهار نیز به تازگی از زندان حکومت افغانستان رها شده است. او میگوید به 10 سال زندان محکوم شده بود و نزدیک به 4 سال را در زندان سپری کرد. او تاکید میکند که میخواهد به آموزش ادامه دهد و درسهای ناتمامش را تکمیل کند. او میگوید زمانی که من بازداشت شدم از صنف 12 فارغ شده بودم. لسان انگلیسی را نیز آموخته بودم. حالا میخواهم که با آموزش ادامه دهم و زندگی عادی ام را به پیش ببرم. او نیز تاکید میکند که پس از رهایی از زندان گروه طالبان با او تماس نگرفته است. سهیل شاهین سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر نیز میگوید که زندانیان آزاد شده این گروه به زندگی عادی برخواهند گشت و به آموزش خود ادامه خواهند داد. توافقنامه صلح میان آمریکا و طالبان در 29 ماه فوریه سال جاری میلادی در قطر امضا شد. بر اساس این توافقنامه حکومت افغانستان باید پیش از آغاز مذاکرات میان افغانها 5000 زندانی طالبان را آزاد کند. در این توافقنامه همچنین آمده است که طالبان هم باید 1000 زندانی حکومتی را پیش از آغاز گفتگوهای بین الافغانی آزاد کنند. حکومت اعلام کرده که تا حالا 3000 زندانی طالبان را آزاد کرده و طالبان گفتند که 571 زندانی حکومتی را رها کردند. در اوایل روند آزادسازی زندانیان از دو طرف بتی به پیش می رفت، اما با اعلام آتش بس 3 روزه از سوی طالبان در عید سعید فطر این روند تسریع شد. اما مقام های حکومتی پیش از این گفتند که تمام زندانیان رها شده از سوی طالبان نظامیان نبوده، بلکه افراد ملکی هم در میان آنها شامل هستند. نصرت الله باشنده ولایت خوست است و میگوید که از سوی طالبان به اتهام انجام وظیفه در صفوف اردوی ملی بازداشت شده بود. او که روزهای کمی را در زندان طالبان سپری کرده است میگوید که پس از 13 ماه صفوف نیروهای اردوی ملی را ترک کرده بود. نصرت الله در حال حاضر مشغول خرید و فروش موتر و موتر سایکل است. او میگوید پس از آن که از زندان طالبان رها شدم، کار خرید و فروش موتر و موترسایکل را به پیش میبرم. هیچ مشکلی ندارم و از کار خود بسیار خرسند هستم. نصرت الله نیز میگوید که پس از آزادی از زندان طالبان کدام نهاد یا مقام حکومتی با او تماس نداشته است. اما انتظار خادم رئیس بخش صلح و حفاظت از افراد ملکی شورای امنیت ملی افغانستان میگوید زندانیانی که از بند طالبان آزاد شده اند، حکومت با آنها در تماس بوده و به آنها کمک صورت میگیرد. او میگوید با آنهایی که از زندان طالبان رها شده اند تماس گرفته می شود. بر اساس حکم رئیس جمهوری باید با آنها کمک صورت بگیرد و مورد تقدیر قرار گیرند. اما آقای خادم در مورد این که آیا افراد آزاد شده از زندان طالبان دوباره در صفوف نیروهای امنیتی و دفاعی جذب خواهند شد یا نه ابراز نظر نمی کند. در همین حال برخی منابع حکومتی میگویند که در برخی ولایت‌های افغانستان شماری از طالبان آزاد شده از زندان حکومت به میدان جنگ برگشتند. یک منبع امنیتی در ولایت پکتیا که به علت حساسیت موضوع میخواهد از او نام گرفته نشود، در صحبت با رادیو آزادی ادعا کرد که شماری از زندانیان آزاد شده طالبان در این ولایت دوباره به میدان جنگ برگشتند. اما حکومت افغانستان پیش از این گفته است که از زندانیان آزاد شده طالبان تضمین کتبی گرفته شده که دیگر به میدان جنگ بر نخواهند گشت. سهیل شاهین سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر نیز ادعاها مبنی بر برگشت زندانیان آزاد شده این گروه به میدان جنگ را رد می کند. او می گوید این تبلیغات به اساس است. امارت اسلامی به حضور افراد آزاد شده خود در میدان جنگ نیاز ندارد. در صفوف ما نیروهای کافی و آموزش دیده احتیاطی وجود دارد. حالا که ما به گفتگوهای میان افغانها می رویم، به افراد دیگر نیاز نداریم. در این میان کمیسیون حقوق بشر افغانستان میگوید که در روند آزادسازی زندانیان باید مجرمین جنگی رها نشوند و حقوق قربانیان جنگ نقص نگردد. این در حالی است که محمد اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان گفته است که در روزهای آینده 2000 زندانی دیگر طالبان نیز آزاد خواهند شد تا گفتگوهای میان افغانها هرچه زودتر آغاز شود و این کشور به صلح دائمی دست یابد.
پیام ها و نظریات شما.
همین برادرای ما، همین شهروندای افغانستان، همین مردم ملت مسلمان افغانستان هم میگیشید داد میزنه که دولت برای ما کمک نکرد، دولت ما را از خانه برشده نمیلد، دولت ما را نان نداد، آو نداد. یک دولت، هزار ملت، چی رقم جمع جور شد؟ یک مسئله. مسئله دوم دیگر کنفتی خداوند مهربان، خدای پاک. این مردم ما در طول 2 ساله که رادیو رو میشنم یک نفر جا نگفت، خدا نکرد، که خدایا ما از تو کمک میخواییم، از تو استعانت میخواییم. بغیر از این، از دولت، از او دولت، از کشورهای اروپایی، از دیگر و از دیگر، در این رقم به جای نخواهد رسید. با این بستیر الکتر دیست در دامان بنده زده. خدا حافظ. خدا
من اولا جان اسم از سنشیر چند کلمه در باره برق گم نزنم. در افغانستان چندین سال است که برق ندارد، با برقهای طلبی که از تاجیکستان و بیدار بیدار قرض میکنند، آخرم پیسه برق داده نمیتونند. دریا پنشیر از زمان زهرخان و داود خان و ترکی و دامین و ترزای داخل سابقه حال است که قضب نکنند. در دریا یک بند برق دور کنند، افغانستان از برق بیغم شود، خصوصا در پنشیر دریاش میره. انال کل پنشیر بباره است، هم وکیلای پنجشیرم کلانایش هم نکردن در دولت اگریه میکردن بند برق جور میشد. پروان، کاپیسا، پنجشیر، کابل، ولایت های چندین ولایت آخر پنجشیر برق میداد. امنیت هم خودشان میگرفتن. یک دوم دیگه نیست که در کشور کابل هم یاد او نوارا کلی مشکلات هست. از دریای پنجشیر 75 کیلومتر مسافه از گلباب فقط میتونند که برند ذخیره ها گیر کنند در کابل. تمام شهر کابل زیر های سوا دریای پنجشیر خیر کفایت دارو. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
پیام شما نظر شماست.
در فرا کولرهای وطنی جاگزین کولرهای خارجی شده. بیشتر در مورد تا لحظات بعد به شما میگیم، ولی حال همکارم مقیم نایب با سرخط خبر با شماست.
دکتران بدون مرز امروز دوشنبه پایان فعالیت شرنا در زایشگاه در منطقه دشت برچی شهر کابل اعلام کردند. این نهاد طبی در بیانیه امروز دوشنبه گفته که تا کنون درباره انگیزه عمله ماه گذشته بر این شفاخانه صد بستر و دستگیری عاملانشان اقدام نشده است. وزارت خارجه افغانستان میگوید که نمایندگان افغانستان، آمریکا و روسیه شام امروز نشست سه جانبه را درباره روند صلح افغانستان برگزار میکنند. این نشست از طریق ویدیو کنفرانس برگزار میشود. مقام های امنیتی فاریاب میگویند در حمله طالبان بر قرارگاه پلیس در ولسوالی قیصار سه پلیس کشته شدند. درگیری از ساعت 2:30 شب گذشته تا اوایل صبح امروز ادامه یافت. وزارت صحت عامه افغانستان میگوید از بیش از 1500 نمونه مشکوک در 24 ساعت گذشته 365 مورد مثبت ویروس کرونا را ثبت کرده. محکمه در مسکو پاول ویلن، عضو پیشین نیروهای مارین ایالات متحده را به 16 سال زندان محکوم کرده است. و بسیاری کشورهای اروپایی سر از امروز سرحدات خود را به روی همدیگر می گشایند که گام بزرگ بعد از 3 ماه قرنطینه کرونا ویروس پنداشته می شود.
شنونده عزیز، قبل از اینکه برنامه های هفتوار ورزشی و حقوق اطفال بشنوین، گزارش داریم از فرا. کولرهای ساخت فرا بازار کولرهای خارجی را ضربه زده. با نبود برق و گرمای 50 درجه ای یعنی بالایت در تابستان، اکثریت باشنده های فرا بر سرد ساختن خانه های خود از کولرهای وطنی استفاده می کنند. حفیظ نورزاد خبرنگار رادیو آزادی از فرا جزئیات دارد.
در تمام افغانستان از این کولرها استفاده میشه. مدت زمانی که من در حدود تقریبا 15 سال به ایران کار کردم، از اونجا من این
غلام علی نام دارد. بیشتر از یک دهه میشود که کولرهای دستسازش را به بازار عرضه میکند. غلام علی 58 ساله میگوید که ساخت کولرهای دستسازش هم کم مصرف است و هم اقتصادی تر تمام میشود. او میگوید به من علت باشندگان فرا بیشتر از این کولرها استفاده میکنند.
ما فعلا که البته کولر ها خب کاسباز زیاد شده که کولر ها رو می سازن. ما در حدود تقریبا مدت زمانی که به تقریبا 3 بار 4 بار که هوا زیاد گرمه که کولر ها رو ما فروشات داریم و ما در حدود تقریبا روز 10 تا کولر 5 تا کولر فروشات داریم. البته خود ما از اینکه باز خب کاسباز زیاد شده داخل شهر زیاد او کاسبان بفروشه اونام به حساب هست، یعنی میوال خب یک کار شده واقعا که به مردم.
او میگوید 15 سال پیش در کشور ایران بود که متوجه شد که این ابتکار در فرا میتواند مورد توجه قرار گیرد. او با استفاده از آن چادر، پکه موتر و سولر آفتابین کولرها را میسازد. او میگوید قیمت هر کولر که وی میسازد 3500 افغانی است و روزانه 5 تا 10 کولر میسازد و سایر شهروندان کشور نیز از کولرهایش استفاده میکنند.
کولر که ما میسازیم اول از خود از مصرف برقی به شما گفتم که به بسیار برق کم اینا استفاده میشه. دوم از این مصرف خود از اینا که ما میسازیم، این همی کولر ما میدیم تقریبا به قیمت 3500 افغانی. این در با اندازی یک کولر 4500-5000 ایرانیه. یک کولر 5000 ایرانی که با برق ایسیه اوش در حدود تقریبا 8000 تا 10000 افغانی قیمت داره. برق از اون برق ایسی کار میشه که برق از اون مصرف زیادتر. خب با برقی که ما شما با ولایت فرا داریم کیلووات چلف کنی این بسیار انگفته برای مردم دیگه.
فضل احمد باشنده فرا است میگوید کولرای وطنی برای مردم سهولت شده، اونیز کیفیت بهتر نسبت به کولرای خارجی دارد.
بسیار کولرای به مردم فرا خیلی فایده مند کرده، مردم فرا کم مصرف است، ولری برق نمیخواه، چیز نمیخواه، کولرای خوبیه. بزی گرمی فرای کولرها بسیار فایده داره.
در حال حاضر باشندگان فرا به دلیل بلند بودن قیمت هر کیلووات برق دولتی که 3 افغانی است از برق سولرای آفتابی استفاده می کنند. ساخت کولرای دستساز غلامعلی در هوای گرمای این ولایت به باشندگان سهولت نیز شده است.
امنیت و محیط زیست سالم،
تغذیه و صحت،
تعلیم و تربیت
برای هر دفعه.
سلام شنونده های عزیز رادیو زودی، در برنامه این هفته روی لجبازی کودکان حرف میزنیم. چرا کودکان لجبازند؟ با کودکان لجباز چی باید کرد؟ رفتار خشونت آمیز با کودکان لجباز چی عواقب را در پی خواهد داشت؟ در آغاز برنامه گزارش داریم که در آن نظریات مردم را میشنویم که از تجربه هایشان در این مورد حرف میزنند و بعد از آن مصاحبه ای داریم با دکتر سید حکیم دانش، مسئول بخش صحت نوجوان و اطفال وزارت صحت عامه. به گفته دکتران روانشناس، لجبازی کودکان یک امر طبیعی است. اکثر کودکان زمانی که چیزی یا کار به دلشان انجام نشود با ما لجبازی میکنند که گاه اوقات این لجبازی باعث قهر و عصبی شدن والدین نیز میشود. کودک لجباز کودک است که از قبول کردن دستورات والدین و یا کسانی که مسئولیت او را به عهده دارند سر باز میزند. نوریا که مادر دو فرزند است میگوید با کودکان لجبازش گاه اوقات با خشونت برخورد نموده است، اما از این کارش پشیمان است، زیرا رفتار خشونت‌آمیز هیچ تغییری در رفتار کودکان لجبازش نیاورده است.
یک دخترک یک بچه داره و این بچه‌م زیاد لجباز است. مثلا سر بیرون رفتن که من اجازهش نمیدم که میگم میرم بازیکنانی میکنم، بسیار شلم میگیره، وقتی نمیرم قار میکنم، مثلا یک چیز را چپه میکنه، یا خوب بانگیریای باز حق نخ نان نمیخورم، قار است مامریتون جوت میکنم، باز زیاد کم حوصله میشم. بعض وقتا که زیاد اذیت میکنن میزنم، باز مثلا خودم جگرخون میشم، چرا ما یک جای تفریحگاه نداریم و طفلا با بازی با ساتری ضرورت دارم. اگر کودکستان ها میرن تبن چپ باش، اگر جای میمونی ها میرم چپ، اگر خواه میشن امروی چپ، اگر میخزن امروی چپ، جگرخون میشم. اگر ما واقعا کم حوصله میشم، پس خودم ملامت میکنم و یکان وقت دست بالا میکنم میزنم، بسیار با جگرخون میشم. صادقانه آدم باید بگه که میزنمشان، اولا کم کم یکان وقت یکان سیلی میزدم، حالا اگه ما چوبم در جانش بگیرم یعنی اونو موام برش کفایت نمی کنه، اصلا برش بسیار عادی شده، همین زدن بسیار عادی شده برش، یعنی میگه بیا اگلت میخوانم خیر دکن اصاب خودم فوق العاده خراب. اگه کاش امورا من همین کار رو نمی کردم، از زدن کار نمی گرفتم، امورا باید از طریق گفتن میفهمدم این اشتباه خود مامد، من اشتباه ما قبول میکنم.
مشعل متعلم صنف 12 همه یکی از مکاتب میگوید که همیشه با والدینش لجبازی کرده است، اما رفتار خشونت آمیز از سوی والدینش را هیچگاه فراموش نکرده است.
والا دیگه برخورد خوبم کرده بود، خرابم کرده بود، در زندگی دیگه رقم خورد که بودیم دیگه، میزد دیگه، چی بگویم دیگه، پدر و مادر است دیگه، حق دارن برخورد خوب کنن دیگه، پدر و مادر دیگه، او که برخورد نکنه دیگه در حافظه اشتکا و خورد و کلان دیگه تاثیر میکنه دیگه، رقم کار که از دستش بیا میتونه.
در این میان افراد هم سراغ داریم که با کودکان لجبازشان با محبت رفتار می نمایند. در این بخشی از گزارش حرفهای دو تن از پدرانی را می شنویم که با کودکان لجبازشان رفتار خوب و صمیمی دارند.
فرهاد استفزه هستم، دو دونه بچه دارم مال خدا، ما خو که لج میکنن ما بسیار با آرامی، بسیار با لطف خوش، بسیار با محبت و آرام میسازیم، یک چیز نه برش یا میخریم یا میاریم برشان میدیم کارام شود راضی شوند. ما خوب بچه هایم از یاف دوست دارم و دوگاره نه این فهمم که چی رقم است، ما بچه هایم بسیار دوست دارم، ما تا بال نگفتیم شان گهیز یا بخیز نویجا بشینیم.
اسم ما کنشکا است، ما تقریبا 12 سال میشه کارسی کردیم، 4 دانه طفل دارم، 2 تا دختر و 2 تا پسر. والا طفلا خو 100% لجبازی میکنن بعضا وقتا چطور نمیکنن طفلا را خو مجبور هستیم لجبازی که وقتی که میکنه یک چند لحظه به در امرایشان برخورد بسیار آرام میکنم و تر زشت امرایشان رویه نمیکنم و تر وقتا شده که بسیار احساساتی هم شدن و چیز حتی از طریق بسیار چیز و تر یک شکل برش گفتیم که من خودم اینه تر سکه و درست تا بخوان و بسیار منظم اینجا ورده میشانه و بسیار برخورد خوب کردیم امراشان زشت امراشان رویه نکرده میشه وقت
دکتران روانشناس به این باورند که با کودک لجباز نباید با تندی برخورد کرد ساده ترین راه برای جلب همکاری آنها این است که احساساتشان را درک کنید و برنامه های منظم برای فعالیت های روزمره آنها تعیین نمایید به باور روانشناسان به هر اندازه که کودکانتان با این برنامه ها عادت کنند کمتر با شما لجبازی و رفتار سرسختانه خواهد کرد. شنونده های عزیز، چرا کودکان لجبازند؟ با کودکان لجباز چه باید کرد؟ رفتار خشونت آمیز با کودکان لجباز چی عواقب را در پی دارد؟ این پرسش ها را در مصاحبه ای که با دکتر سید حکیم دانش مسئول بخش صحت نوجوان و اطفال وزارت صحت عامه داشتیم در میان گذاشتیم که در این بخش برنامه تقدیم می شود.
چرا اطفال در مجموع لجباز هستند و همیشه با پدر و مادر خود لج می کنند؟
هیچ عمل کرد یا هیچ کارکرد طفل تصادفی نیست یک دلیل داره از خود اما طور که شما گفتین که چرا لجبازی میکنه این یک احساس درونیش است که نمو رو تبارز میتبره بر اطرافیان خود خصوصا بر مراقبت کننده ها که پدر و مادر است بنان یک خلای یا خلای محبت است یا خلای رفتاری است یا خلایی است که در نتیجه فشارهایی که سر طفل آمده و نمو رو جذب کرده به شیوهی که بیان میکنه یکی از شیوه های شمی است که در لجبازی همی احساس خود را میخواهد تبارز بده بنان هرگاهی که ما اطفال میبینیم با چنین خصوصیات یا ویژگی ها و یا عملکرد ها مراقبت کننده هایی که واقعا مراقبت کننده باشند همی آگاهی را همی درک داشته باشه طفل میخواهد که به اطرافیان خود پیام بده بنان مراقبت کننده هایی که واقعا پاسخگو به نیازمندی های طفل به موقعش پاسخ بدن همیشه متوجهش باشن دلسوز باشن مهربان باشن اینمی اشارات طفل خوب درک میکنن اما پیام طفل خوب میتونن بفهمن درک کنن
بله.
که قبل از این مثلا 2 ساعت قبل یک روز قبل یا شب چی گذشته بود که طفل ماله یا 1 ساعت پیش نه کال این چنین کار کرد یا عمل کرد یا تعامل از خود یا تبارز میده اینمی را اکثرا ما به شکل درستش متوجه نمی باشیم و درک نمی کنیم
بعض خانواده ها از خشونت استفاده می کنند اطفال خود لط می کنند رفتار خشونت آمیز چقدر بالای اطفال باز داینده تأثیر گذار است وقتی که طفل لج می کنه از خشونت کار گرفته شد
بهترین شیوه چی است؟ اول خو شیوه را سرش گپ می زنیم بعد از یک همی کارها نشه و پیامدش چی خواد باشه صحیح؟ شیوه های بدیل بسیار خوب و مناسبی است که ما که در اطفال وقتی که اطفال یک چیز گرفته است پیش میگیری نمیته برد نه؟
لج میکنه
سرش فشار نبیر تو یک بدیل دیگه مناسب تر از این که قبلا میفهمی کهش بازی کردی نه یا علاقه مندیاشه باید درک بکنی یک چیز دیگر که جالب باشه برش او را بیار خودت امرای از او بازی که مصروف شوی خود به خود میه این اعلام میته میه و همون چیز دیگه را میگیره یعنی توجهشه از یک شی به یک شای دیگه که وام برش جالب باشه و مضر نباشه مسئولیت بسیار مهمه بعض والدین ما دیدیم که به خاطر که توجه طفل دیگه سو بکنه موبایل خود میته تصویری یک چیز برش پلی میکنه موبایل دستش میته و دو مصروف میشه بازو کار میکنه بنان ما وسایل را که مسئولیت طفل در نظر بگیریم صحیح که از دماغش برای دیدش برای فیزیک جسم رشد فیزیکی و جسمی و روانیش متاثر نشه
یعنی ضرر نرسونه وسیله باشه که
بله ضرر نرسونه و مسئولیتش در نظر گرفته باشه و توجهش هم بسیار با آسانی طفل در مرحله است که بسیار باور کنین که ما تجربه کردیم بسیار با آسانی میتونی توجهش به یک چیز دیگه زود منحرف بسازی به شکل مثبتش هر قدر که محبت آمیز باشه محیط طفل محیط برش دوستانه باشه و تحریک کنه طفل ما انکشافش همیشه با صحبت کردن با بازی کردن ضعیف، با قصه گفتن و یه پا این پیوند بسیار مستحکم و قوی میشه. اونموز که در آینده این طفل از نظر انکشاف فوق العاده تواناییش ضعیف، استعدادش و همی ما پیامدهایش میگیم پروداکتیویتی یا همی قابلیت کارکردگی از این موثریتش در هر رشته که کار کنه، چون تهدابش درست است بسیار خوب میدرخشه در هر عرصه که باشه، و برعکسش اگه کارا نشه
خشونت
استفاده شد، امی فشارهایی که ما زهراگین میگه میده هر خشونت میشه یا لفظی لفظی باشه چی فیزیکی، این فشارهای زهراگین است برای طفل، مثل زهر سر هر سیستم سر هر حجره ازی تأثیر گذار است. در آینده بازی یک شخص مثمر برای جامعه نمیشه. اول اگه در مکتب برسه ایست توانایی هاش ضریب هوشیاری ضریب انکشافیش نه، درکش افهام و تفهیمش ضعیف میباشه، در قسمت روابط اجتماعی تعامل با دیگران نه، ارتباط برقرار کردن با دیگران صحبت نمودن بجرات همی جراتش سرکوب میشه نه، ضعیف چون انکشاف ضعیف است، بجرات در حضور دیگران صحبت کردن نمیتونه ضعیف، بنان درجه تحصیلش اطور که لازم است به مدارج نمیرسه، روابط اجتماعیش محدود میشه ضعیف میشه ضعیف، در اجتماع به دیگران محبت دادن نمیتونه ضعیف، اختهی برخورد میکنه به اطرافیان خود اطفال دیگر هم آسیب میرسانه. این پیامدهای کوتاه مدتش است و دراز مدت چی گپا میشه که بسیار مهم است. در دراز مدت که ما که ببینیم از نظر تولید اقتصادی ای اطفال درآمدشان در نوجوانی، در جوانی و بزرگسالی 26% تحقیقات ثابت کرده که از نظر درآمد اقتصادی یا پسمان می باشد. یک بخش قضیه. بخش دیگه چی است؟ که مشکلات صحی پیش از یا بیشتر می باشد، چون روان از یا
نارام است
صدمه دیده، همیشه استراب ای که ادامه پیدا می کنه پیش از یا مشکلات بیشتر صحی بسیار زیاد است، مخصوصا مشکلات حتی امراض قلبی ویایی پیش از یاد چی می باشه؟ بیشتر می باشه. و در پالوی از این چیزی که زیاد خطرناک است که نمی نقایص و از یک نسل به نسل دیگه متاسفانه ای
انتقال
میکنه. بنان پیام مشخص مامی است که به والدین گرامی خواستن توجه کنند در این قسمت. امیر شیوه های بسیار ساده بسیار آسان، فقط اول ما درک کنیم طفل، ارتباط صمیمی برقرار شود با طفل، همی لج کردن طفل یک شیوه بیان است، یک شیوه تبارز احساس درونیش است که یک خلا دارد، یا خلای محبت است یا خلای روابط است یا خلای عدم توجه والدین است، بنان برش رسیدگی شود توجه شود. همی شیوه هایی را که ما گفتیم بسیار ساده است، عملی شود انشالله، هم خودشان در آینده سر اطفال خود افتخار میکنن، هم جامعه و هم نسل آینده شگوفا ما انشالله داشته می باشیم.
خیلی ممنون دکتر سید.
تشکر از شما.
دکتر سید حکیم دانش مسئول بخش صحت نوجوان و اطفال وزارت صحت عامه بود که در مورد برخورد با کودکان لجباز صحبت می کرد. برنامه این هفته ما نیز در همین جا به پایان می رسد. تا هفته آینده و برنامه دیگر، خدا نگهدار.
در این برنامه رادیو آزادی از فعالیت ها و تازه ترین خبرهای ورزشی افغانستان با خبر شوید.
با ستاره های ورزش افغانستان آشنا شوید.
سلام شنونده های برنامه از میدان ورزش، من جوید حسن‌زاده شما را در این برنامه خوش آمدید میگویم. در برنامه حاضر مطالب ورزشی را برایتان گردآوری کردم که یکی پیدگر به دست نشر میسپارم. شنونده های عزیز برنامه، اخیراً سمینار آموزشی آنلاین برای رؤسای فدراسیون ها و ورزشکاران در ریاست تربیت بدنی و سپورت را اندازی گردید. در این مورد با عارف پیمان رئیس نشرات این ریاست مصاحبه کردم.
که ما یک دوره سمینار زیر نام پلانگذاری در نهادها و فدراسیون‌های ورزشی رو داشتیم که در این سمینار اضافه تر از 40 نفر از رؤسای فدراسیون‌ها، مسئولان و مدیران باشگاه‌ها و کلب‌ها از مرکز و ولایات شرکت داشتند.
زکریا اسدی رئیس فدراسیون جودو افغانستان در مورد تاریخچه این ورزش در افغانستان و جهان برایتان معلومات می‌دهد.
برای اولین
بر دیده در سال 1964 در کشور ژاپن یک اهمه تحسیص بنیانگذاری توسط گیزار کانو.
باز سلام مجدد. در نخست توجه کنید به مصاحبه‌ای که با عارف پیمان مسئول نشرات ریاست تربیت بدنی و سپورت انجام دادم و در نخست از وی در مورد فعالیت‌های ورزشی در زمان قرنطینه پرسیدم.
با توجه به شرایطی که شرایط کرونایی است که تمام اکثر باشگاه‌ها و ژیمنازیم‌ها بسته هستند، با آن هم ریاست تربیت بدنی المپیک برنامه‌های خاص خود داشتن و عموماً برنامه‌های ما روی برنامه‌های آموزشی بوده که برنامه‌های آموزشی هم به گونه آنلاین بوده که ما یک دوره سیمینار زیر نام پلانگذاری در نهادها و فدراسیون‌های ورزشی رو داشتیم که در این سیمینار اضافه تر از 40 نفر از رؤسای فدراسیون‌ها، مسئولان و مدیران باشگاه‌ها و کلب‌ها از مرکز و ولایات شرکت داشتند. این برنامه آموزشی به مدت یک روز بود و به کار یکی از نهادهای بیرونی که در کشور مصر یک اکادمی ورزشی است که توسط یک تن از کارشناسان امور ورزش مصر و هم یکی از افغان‌ها هستن از کار میکنن توسط از اونها پیش برده شد. جریان ثبت نام از تقریبا دو هفته قبل آغاز کرده بودیم. کسانی که شکل داوطلبانه اشتراک کردن ثبت نام کردن به گونه آنلاین، اونا در این سیمینار آموزشی اشتراک داشتن. البته در ختم سیمینار هم برای شاملین گواهینامه هم در نظر گرفته شده که برشان توضیح میشه و سایر برنامه های کمیته المپیک و فدراسیون هم تمرینات ورزشیشان است. تعداد از رشته هایی که تج ندارن یا اجتماعات اضافه تر از 10 نفر نیستن، اونا میتونن با در نظر داشت مسائل بهداشتی، رعایت اصول و اساسات وزارت صحت و نهادهایی تمرینات خود انجام بدن. به گونه مثال دوج، بازی گردانی، پینگ پونگ، بازی های دو نفری که تنس و بدمینتون است، اینا تمریناتشان با توجه به نمو رعایت مقررات ادامه داره. در سایر رشته ها هم برنامه و پلان هایی داره که ما در آینده نزدیک بوده هم همگانی خود خواهیم.
محتوای از سمینار چی بود و کدام بخش ها در سمینار آموزش داده شد؟
دقیقا سمینار در دو بخش تمرکز داشت. یکی بخش ساختارها در نهادهای ورزشی و فدراسیون بوده که روی تشکیلات، اساسنامه، قوانین و طرز العمل های ورزشی در فدراسیون ها بحث شد و موضوع دوم هم در رابطه با استراتژی پلان بود که ما به گونه مثال در فدراسیونی که میخواد پلان سالانه خود مطرح بسازی یا طرح کنه، کدام اولویت ها با توجه به ضروریاتشان سنجیده شده و کدام فرصت ها، چالش ها و امکاناتی که در دسترس فدراسیون هست با توجه به اونها میتونن که اینا پلان های قصیر المدت، طویل المدت خود ترتیب کنن. و چیزی که بسیار مهم بود اینجا تمام شرکت کننده ها به این نتیجه رسیدن که ما باید استراتژی پلانی را طرح و تدوین کنیم و با ریاست تربیت بدنی و المپیک پیش کش کنیم یا ارائه کنیم تا این استراتژی پلان تطبیق شد و به خاطر رشد و انکشاف بهتر ورزش.
پیشنهاد از این سمینار برای مسئولین فدراسیون ها چی بود؟
اینه که موضوعات ورزش و موضوعات تمرینی هست که بازوها و کلبها تمرینات خود انجام میتند که در رابطه تحت قرنطینه هستند، اما مسائل اداری و مسائل برنامه ریزی در تمام فدراسیون ها جریان داره و این برنامه آموزشی هم که بود روی برنامه های پلانگذاریشان و اساسات راهنمودهایشان شکل گرفته بود یا برگزار شده بود که ما بتانیم بعد از اینکه قرنطینه خلاص میشه، از حالت بحرانی، از حالت اضطراب خلاص میشیم، فدراسیون ها با مو پتانسیل قوی و برنامه های قوی و برنامه های قبل تنظیم شده داخل عرصه فعالیت های خود شوند.
برنامه تان برای ختم قرنطینه چی است؟
دقیقا زمانی که قرنطینه خلاص میشه در قلب اول تربیت بدنی و المپیک روی دو بخش تمرکزشان است، یکی برنامه های داخلی است و یکی آمادگی برای برنامه های بیرونی است که در برنامه های داخلی همانا ما طبق پلان و جنتری که قبلا ارائه شده با ختم حالت اضطراری و قرنطینه فدراسیون های ما برنامه های خود آغاز خواهد کردند با توجه به شرایطی که برشان در نظر گرفته شده و هرگاه وزارت صحت هم از سایر نهادها اجازه میتن. و موضوع دوم اشتراک ورزشکارا در بعضی ورزشهایی است که در رقابت های بیرون اشتراک میتونن، گونا اصلا اعضای تیم های ملی هستن و تمرکز دوم روی فعالیت های اونا هستن تا تمرینات خود آغاز کنن.
شما شنونده برنامه از میدان ورزش از رادیو آزادی هستید و حال زکریا حسدی رئیس فدراسیون جودوی افغانستان در مورد تاریخچه این ورزش در افغانستان و جهان برایتان معلومات میدهد.
جیدو در سال 1964 در کشور ژاپن یک همه تأسیس بنیانگذاری توسط جیگارو کانو که البته یکی از شاخهای اصلی جوجیتسو یگانش شاخه است که از جوجیتسو جدا شده و بعد هم جیگارو کانو دانسته که بر از این تکنیکها و ترکات که از جوجیتسو جدا کرده و شکل مدرنیزه بسازه که خوشبختانه هم اولین سالش هم در داخل که وقتی که این جور شد بر اولین سال در اولین دور مسابقات المپیکش داخل شد که بر یک سال بعدش که خود المپیک توکیو بود همون زمان که این مسابقات گرفتش داخل المپیک شد و سپس جدو در افغانستان در سال 1357 توسط استاد بهزاد یکی از استادهای اکادمی پلیس از کشور آلمان آورده شد که تا سال 1362 جیدو با اردو و قطعات نظامی تمرین داده میشد که سال 1362 ما تانستیم در اولین بار فدراسیونش در افغانستان جور کنیم که از اون زمان تا بال فعالیت داره و بیشتر از 3000 جیدوکار فعلا ما داریم طبقه اون از ذکور و به صدها و به هزارها یونیورسیتیکار تربیه کردیم که فعلا به تیرفانس و کرهش و دیگه ورزشها رفتن برای فرستاد هستن. در افغانستان یک اندازه توجه چون ورزش است که یکم مصرف داره، به این منظور که لباسش قیمت‌تر است، پوشکش قیمت‌تر است. خب خوشبختانه ما در افغانستان ما تمام ولایت‌های ما لباس استاندارد داره، تمام ورزشکارهای ما و حتی تمام کلب‌های ما شاید یگان فدراسیون باشه که تمام کلب‌های ما استاندارد بین‌المللی پوشک داره و در سطح جهان فعلا کار میکنن بالایش که اگر بتانن که کار کنن ادوال فعلا بعد از فوتبال دومین سپورت از میرشای سپورت هاست و جیزو فعلا و حالا کار کردن میرن در سطح جهان که اگر شاید جاگزین جای فوتبال بتازنه و در دنیا سر چار مملکت وضعیت رسمی شده داره. خب البته کسایی که مسابقات بیرونی میتاز مسابقات از اینه داخل چار دقیقه و داخل توشک هست یک راند از مسابقه دادن میشه و دو تا قسم نمره داره که وزار ایفان زمان به دو وزار میگیری یک ایفان میشه و یک بار ایفان میکنی ایفان میگیریانی به این معنی یک نمره داره یا یک یک میگیری که یازده میشی برنده میشی دو تا یک باز این قسمت های ترسیم شده که دو تای کنی وازا ساکی وازا ناگا وازا فانست وازا شیمی وازا یعنی خفک و شکست و خاک و فتحابای از پای و از دست و از سر سورین و از سر شانه و به این شکل هسته خود ما گید پرتابای سخنیزه است که خودت خواب میشی و پرتاب میکنی از ما در مثلا جیده در مجموع مطابقات فرین المللی زیادتر از سن 18 سال شد میشه یعنی که نوجوانان و جوانان تیم ملی یا بزرگ سال ها ساخن 35 سال میکنن داخل تیم ملی بازی کنن و بعد از سن 35 سال ما مطابقه های ماستر داریم گران ماستر داریم که برای استادات و استادایی که باید هم مسابقه هیچ چند استاد هستن در مملکت های خودم کلفا دارد.
شنونده های عزیز، این بود برنامه امروز از میدان ورزش که برایتان تهیه کرده بودم. امیدوارم مطالب تهیه شده مورد علاقه‌تان قرار گرفته باشد. تا برنامه آینده که باز هم در خدمت قرار میگیرم شما را به خداوند یکتا می‌سپارم. موفق و کامگار باشید.
بازم در نظر.